أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر نماز نافله که به ذات مندوب هست وجوب بالعرض پیدا بکنه، متعلق نذر یا شبه نذر بشود، آیا در این نافله واجب بالعرض استقرار به استقبال قبله معتبر هست یا معتبر نیست؟ بیان شد که در دو مرحله باید بحث بشه. مرحله اول مقتضای ادله عامه با قطع نظر از روایت خاصی که در این مورد وارد شده. مرحله دوم هم مقتضای روایت خاصه، آیا به روایت خاص میتوان استدلال کرد برای اینکه استقرار به استقبال معتبر نیست یا نمیتوان استدلال کرد. بحث در مرحله اول تمام شده بود، رسیده بودیم به مرحله دوم که روایتی هست در باب 6 از در باب 14 از ابواب قبله، حدیث 6، روایت علی ابن جعفر که در اون روایت آمده است که اگر شخصی نذر بکنه نماز نافله را، این در حال در رکوع علی‌الدابه و هو مسافر میتواند نماز نافله را انجام بدهد. بله، روایت حدیث 6 باب 14 که به انها داره، یعنی مرحوم صاحب سائل می فرماید مرحوم شیخ به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، چون حدیث قبلی را از محمد ابن از شیخ به سندش از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده، اینجا که فرموده و انه، یعنی شیخ به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب، از محمد ابن احمد علوی، عن الامرکی، عن علی ابن جعفر، عن اخیه علیه السلام قال سألو عن رجل جعل لله علیه ان یصلی کذا و کذا، اینجوری بعد نذر کرده، هل یجزیه ان یصلی ذلک علی دابته و هو مسافر. در جواب این سوال امام علیه السلام فرموده باشد علی تقدیر صدور روایت، نعم، بله میتواند نماز نافله مورد نظرش را که واجب بالعرض شده این را در حال رکوع بخواند. این روایتی که به او استدلال شده. خب از نظر دلالی مورد این روایت جاییست که وجوب بالعرض پیدا شده، مربوط به همین مورد بحثی که متعلق نذر بوده و از جهت نذر وجوب بالعرض پیدا کرده. در همین مورد در جواب فرمودن که عیبی نداره، میتوان نماز نافله را در علی‌الدابه شخص بخواند. با توجه به اینکه صلات علی‌الدابه معرض انحراف عن القبله هست، معنیش اینه که استقبال و استقرار در استقراری که در نماز فریضه لازم هست، در نماز نافله در این مواردی که شخص علی‌الدابه و در سفر این کار را انجام میده، در اینجا لازم نیست. از جهت دلالت مشکلی در دلالت این روایت برای مدعا نیست. ولو مورد روایت نذر هست، ولی احتمال اختصاص حکم به نذر در مقابل مثلا عهد، یمین، شرط، اشاره، احتمال اختصاص چون وجود نداره، حکم برای همه مورد بحث، موارد احتیاج، قابل این روایت قابل استدلال برای حکم نسبت به همه موارد احتیاج می شود. عمده بحث در این مرحله بحث من حیث و سند هست. آیا به این روایت روایت معتبره هست و میتوان برای اثبات حکم به این روایت استدلال کرد یا نه. اشکالی که در بین وجود داره اینه که محمد ابن احمد علوی، محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی، توصیف خاص در مورد او وارد نشده، روی حساب روایت ضعف سندی پیدا میکنه. پس در این مرحله در اینه که آیا راهی برای تصحیح سند این روایت وجود داره یا راه وجود نداره. در مجموع وجوه عدیده شیش وجه گفته شده برای تصحیح سند این روایت که پنج وجه برمیگرده به تصحیح خود همین سندی که مرحوم شیخ داره از محمد ابن نقل میکنه، از محمد ابن علی ابن محبوب، از محمد ابن احمد. یعنی در حقیقت پنج وجه برمیگرده به توثیق خود همین شخص که محمد ابن احمد علوی باشه. بچه شیشم اینه که حالا اگه این شخص هم معتبر نباشه، ما از راه دیگه‌ای میتوانیم این مضمون را، یعنی روایت علی ابن جعفر را، سند معتبر برای او ارائه بکنیم. ولو خود این شخص قابل توثیق نباشه، وثاقتش ثابت نشه، ولی از راه دیگه‌ای مضمون این روایت، این همین روایت علی ابن جعفر را به سند دیگر میتوانیم استدلال بکنیم. این نوع این وجوه در کلام مرحوم وحید بهبهانی در حاشیه مدارک، در حاشیه مدارک و همینطور در کتاب مصابی، مصابیشون که شرح مفاتیح مرحوم فیضه، این وجوه نوعا اونجا آمده است. اکثر این وجوه در اون کتاب آمده است. وجه اولی که به او استدلال شده برای اینکه این روایت روایت معتبر، این شخص شخص معتبر هست، اینی که گفته شده به اینکه مرحوم وحید بهبهانی فرمودن که اجلا از این شخص روایت میکنن، به خاطر روایت اجلا حکم به اعتبار این شخص میشه، حکم به میشه که این شخص شخص ثقه ای هست. بله، در فرمودن در همون مصابی هست که یروی انها العجله، در حاشیه مدارک هم فرمودن من انهو یروی انها العجله، عجله از او روایت میکنن. این نقل عجله نشان دهنده اینه که این شخص شخص ثقه مورد اعتماد در بیان حدیثه، در نقل حدیثه. به الا اگر شخص شخص ضعیفی بود، محل رجوع اجله محدثی نبود. این وجه اول، یعنی من بله حالا به تعریب حساب کنم، این رو وجه اول قرار میدیم که نقل اجله باشه. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ مناقشه شده در این وجه در کلام مرحوم های خویی. اشکالی که شده در نسبت به این که از نظر کبروی نقل اجلا دلیل بر وثاقت شخص نیست، در مقام نقل حدیث محدثین، اجلای از محدثین اینطور نیست که فقط از شخص ثقه نقل بکنن، روایت رو فقط از شخص ثقه نقل بکنن. اگر شخصی وثاقتش را احراز نکردن، از او نقل نکنن. چنین چیزی ما نداریم در شیوه نقل حدیث در میان محدثین. به هر حال ممکن این شخص شخص معتبری نباشه، ولی فعلا از او روایت را نقل میکنن. ممکنه این روایتی که از شخص غیر معلوم الوثاق نقل شده، بعداً با ذم قرائن معلوم بشه که این روایت صادر شده است از معصوم علیه السلام. چنین بنا و التزامی در میان محدثین نبود که فقط از شخص صیغه معلوم الوثاق نقل بکنن، نه از شخصی که ضعف او را وثاقت او را هم احراز نکردن از او هم نقل میشه. خب این اشکالی است که مرحوم خویی کردن در اینجا در نوع موارد هم به این نقل اجلا، روایت اجلا، این اشکال را در مواضع متعددی از مباحث فقهی این اشکال را دارند. آیا این اشکال تمام هست یا تمام نیست؟ در شاید در مباحث بعضی از مباحث سابقه بیان شد که نقل اجلا فی حد نفسی اگر در نظر بگیریم، این به عنوان کبرای به قاعده عام دلیل بر وثاقت افراد نیست، دلیل بر ثقه بودن شخص نیست، که شخصی که از او اجلا روایت میکنن نیست. ولی در بعضی از موارد ممکن نقل اجلا و روایت کردن اجلا تأثیر داشته باشه در اثبات وثاقت، و اون اینه که اگر شخصی مرجع اخذ حدیث برای اجلای از محدثین باشه، این نشون دهنده معروفیت این شخص میشه و اینکه این شخص جزء معارف قرار میگیره. اگر شخص بر اساس اون قاعده توثیق معارف که مرحوم تبریزی ملتزم به اون شده بودن، که اگر شخص از معارف باشه و در مورد او قدح و ضعفی نقل نشده باشه، نگفته باشن ولو به طریق ضعیف که این آدم بدی هست، این عیب و نقص را داره، این کاشف از وثاقت شخصه. کاشف از اینه که آدم متستری بوده، در میان مردم به وظیفه عمل میکرد، احتراز از کذب داشت. در نقل اجلا به تنهایی اثر نداره، ولی نقل اجلا کاشف از معروفیت شخص میتواند باشد. اون وقت روی حساب از باب نقل معارف ممکن حکم به اعتبار بکنیم. اما در محل بحث که محمد ابن احمد علوی هست، آیا معروفیت، آیا نقل اجلا، اجلای متعدد از این شخص، از این راوی که حالش معلوم نیست، وجود داره یا وجود نداره؟ خب این مقدار معلوم هست که محمد ابن علی ابن محبوب از اون نقل میکنه، در کنار او محمد ابن احمد یحیی صاحب نواد الحکمه از او نقل میکنه. علاوه بر اینها بله، بعضی از محدثین جلیل القدر دیگه هم از او نقل میکنن، مثلا احمد ابن ادریس در بعضی از موارد کتاب علی ابن امرکی را از طریق همین محمد ابن احمد علوی نقل میکنه. در بعضی از کتب روایی غیر کتب اربعه، مثلا در علل، در و همینطور در کمال الدین مرحوم صدوق، سعد ابن عبدالله از محمد ابن احمد علوی نقل میکنه. خب اینا افراد متعددی شدن دیگه، محمد ابن علی ابن محبوب، سعد محمد ابن احمد ابن یحیی، سعد ابن عبدالله، احمد ابن ادریس که ابو علی اشعری هست. بعضی از اینا در کتب اربعه است، بعضی دیگه در غیر کتب اربعه، از کتب حدیثی شیعه نقل میکنه از این شخص. ممکنه به اعتبار نقل افراد متعدد از افراد جلیل القدر متعدد از ایشون حکم به اعتبار روایت بکنیم. خود مرحوم مرحوم نجاشی در ترجمه امرکی کتاب بعضی از کتاب های امرکی را که آورده، اونجا داره که حدثنا احمد ابن محمد ابن یحیی قال حدثنا احمد ابن ادریس قال حدثنا محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی عن الامرکی، در نقل، در سند، در بعضی از کتب رجالی، در سند، در بعضی از کتب حدیث، این بله محمد ابن احمد علوی در سلسله در سلسله روات حدیث قرار گرفته است. خب این مقدار ممکنه گفته بشه که کاشف از اینه که شخص گمنامی نبود نسبت به اجلای محدثین که روایت نقل میکنه، بلکه به او مراجعه میکردن در عقص حدیث. دون حساب از راه نقل معارف، از راه قاعده توثیق معارف ممکن حکم به اعتبار او بشه. نقل اجلا فی حد نفسی ولو اجلای متعددی باشن فی حد نفسی کاشف از وساقت نیست، فضلا از اینکه بعضی از اعلام قائل به این باشن که نقل جلیل واحد مثلا کافیه برای اینکه شخص را وساقت شخص را احراز بکنه. پس این وجه اول که نقل الاجلا باشه در کلام مرحوم وحید بهبهانی اومده، به عنوانهی تمام نیست، ولی از باب کشف از معروفیت محمد ابن احمد علوی ممکنه به این بعد ملتزم بشه. حالا اونجا یه جایی که موارد متعددی، یه جون صرف نقل دیگه، ولی یه موارد متعددی به عنوان از باب مثال مثلا میگن مثلا در باب کافی مرحوم کلینی روایات کافیش کتابش را پر کرده از او، یا حالتی کسرت فوق‌العاده‌ای داشته باشه اینه، ولی مجرد اینکه مثلا 5 تا حدیث 10 تا حدیث نقل کرده باشه 20 تا حدیث اینجور نیست، ولی بله به اون حدی رسیده باشه که مثلا کتابش را در کتابش نشون بده که اعتماد بر او داره، اون درست میشه. همونطور که در مورد مثلا در بعضی از موارد نسبت به بله محمد ابن اسماعیل بندقی یا اون اینجوری گفته شده، یا در مورد محمد ابن موسی ابن متوکل نسبت به مشیخه مرحوم صدوق که در موارد متعددی اعتماد کرده است به این محمد ابن موسی ابن متوکل در بیان سند به رواتی که در فقیه بدء سند به اونها کرده، مثلا موارد متعددی به صورت عام گفته مثلا کل ما رویت و ان فلان از این راوی از این محدث سند من به او این اشخاص هستن که یکیش محمد ابن موسی ابن متوکله، مثلا 37 مورد 38 مورد کلی که در سلسله سند افراد قرار بگیره. بله این مواردی که فوق‌العاده باشه، کثرت فوق‌العاده، اون ممکنه قابل اعتبار باشه. پس این وجه اول فی الجمله قابل التزام است با این تقریب و توضیحی که گفته شده. وجه دوم برای اعتبار برای وثاقت این بله وثاقت امین محمد ابن احمد علوی که در کلام مرحوم وحید بهبهانی هم در حاشیه مدارک هم در کتاب مصابی ایشون آمده شرح مبادی، اینه که مرحوم علامه در موارد متعددی حکم در مختلف و در منتها حکم به صحت روایتی کرده است که در سند این روایت محمد ابن احمد علوی وجود داره. معلوم میشه که این شخص پیش مرحوم علامه شخص ثقه‌ای هست، چون حکم به صحت این روایت کرده. این وجه بله دوم که بله فرمودن که در حاشیه در کتاب مصابی هست، لتسهیل علامه فی المنتهى والمختلف و غیره ما، بله لتسهیل علامه بله فی المنتهى والمختلف و غیره ما روایتی را که به سند او روایاتی این شخص را، یعنی روایتی که در سندش محمد ابن احمد علوی هست، اون روایت را تصحیح کرده است. این وجه دوم. نسبت به این وجه اشکال شده به دوتا اشکال. اشکال اول اینه که مرحوم های خوبی فرمودن مرحوم علامه از متأخرینه و توثیقات متأخرین و من هم مرحوم علامه اعتبار نداره، حجیت نداره، چون وجهش هم در جاهای دیگه بیان فرمودن، به خاطر اینکه توثیقات متأخرین با توثیقات قدما فرق داره. در توثیقی که از قدما صادر شده باشه، چون منابع حسی تضعیف و توصیف در دسترس اونها بوده است و حداقل برای ما احتمال استناد در تضعیف و توصیف به این منابع وجود داره. چون چنین احتمالی وجود داره، رویه اینها به این بوده که به کتب رجالی که اصحاب متقدم نوشته بودن مراجعه میکردن، بر اساس اون کتب افراد را توصیف میکردن. این منابع در اختیار اینها بوده و با توجه به منابع نوعا توصیف میکردن. حالا اگه یه جایی نسبت به یه شخصی توصیف شده باشه، ولی ما یقین نداریم که حتما اینا با استناد به این منابع حسی این کار کرده باشن. ممکنه اعمال حدس و اجتهاد کرده باشن. حتی اگر احتمال حدس و اجتهاد هم شده باشه، ولی در اینجا به خبر اینها اخذ میشه. چون خبر اینها محتمل الحس و الحدس و در اعتبار عقلا همونطور که خبر معلوم الحسیه معتبر هست، حجت هست، خبر محتمل الحس و الحدس هم حجت. ولی توثیقاتی که از متأخرین صادر میشه در مورد اینها نمیتوان این قاعده را پیاده کرد، چون در میان متأخرین منابع حسی رجالی برای تضعیف و توثیق افراد بیش از اونی که در دسترس ما هست، در اختیار ما هست، چیزی غیر از اینا وجود نداره. بله، در زمان مرحوم شیخ طوسی و قبل از مرحوم شیخ طوسی یک منابع متعددی بوده که در اون آتش سوزی ها از بین رفته، ولی بعد از اون اگر کتابی باقی مونده به نسل های بعدم رسیده. این دون نیست که فقط مثلا در اختیار ابن داوود باشه، فقط در اختیار علامه باشه، به دست ما نرسیده باشه. چنین چیزی در بین نیست. روی این حساب این توثیق و تضعیفی که افراد میکنن، اگه ما خودمون ندیدیم تو کتابهای رجالی متقدمین مثل مرحوم شیخ، نجاشی، کشی، اینها ندیدیم، معلوم میشه که این از باب اجتهاد و استنباط هست. روی این حساب توثیقات متأخرین چون مستند به حدس و اجتهاد هست اعتبار نداره. جایی خبر اونها خبر اعتبار داره که مستند به حس باشد، احراز استناد به حس بکنیم، یا محتمل الحس بل حس باشه. ولی توثیقات متأخرین این گونه نیست. توثیقات متقدمین محتمل الحس و الحسیه است، چون منابعی در دست اونها بوده که در اختیار ما نیست، احتمال استناد به اون منابع رو میدیم، ولی در مورد متأخرین این مطلب پیاده نمیشه. این یک اشکال به این وجه دوم که تصحیح العلامه روایات محمد ابن احمد ابن اسماعیل علوی باشه. وجه دوم اینه که حتی اگر علامه را مثل متقدمین حساب بکنیم و مثل متقدمین حساب بکنیم که یه منابع ممکنه در پیش علامه بوده که این حکم به وساقت شخص کرده یا حکم به ضعف شخص کرده، ولی با توجه به این که علامه دارای مبنایی در توثیق و تضعیف اشخاص هست که از او تعبیر به اساطع العداله می کنن، همین مقدار که در مورد شخص ضعف پیدا نشد، قد پیدا نشد، حکم می کنن به عدالت اون شخص. چون علامه قائل به اساطع العداله هست، توثیقات او اعتبار نداره، چون مبتنی بر این و همین اصل اساطع العداله است. اینم اشکال دوم، که البته اشکال دوم من قبلا در مباحث قبلی هم شده اشاره شد که این اشکال دوم تمام نیست. بله، به صورت فعل جمله در میان متقدمین اصطلاحی و متأخرین افراد بودن که قائل به اساطع العداله بودن، ولی اینطور نیست که هر شخصی از محدثین رجالیین متقدم یا متأخر را در مورد او بگوییم که اون روی مسلک اصالت العداله این حرف را زده است. حتی مرحوم صدوق هم ولی در بعضی از جاها به مرحوم صدوق هم نسبت دادن که اصالت العداله بوده، ولی مطلب تمام نیست. در مورد علامه هم اینطور نیست که این شخص ایشون از قائل به اصالت العداله باشه. بر این اساس اگر ما اون از اون اشکال اول قطع نظر بکنیم، احتمال اینکه علامه یک کتابهایی داشته، منابع حسی در اختیار داشته که با استناد به اونها میتوانست توثیق و تضعیف افراد را بیان بکنه، اشکال دوم جا نداره. اگر چون اینطور نیست که توثیقات او بر اساس اصالت العداله باشه، حتی اگر قائل به اینم باشه، ولی ما احتمال این رو میدیم که یه منبع حسی در اختیار بوده که این توثیق نسبت به مثلا این شخص مورد نظر ما مثل محمد ابن احمد علوی با استناد به اونها باشه. ولو این مطلب نسبت به قدما هم هست دیگه، ممکنه مثلا مرحوم صدوق یا مرحوم شیخ مثلا، حتی ممکنه در بعضی از موارد اگر ثابت بشه که از باب اصالت العداله حکم به فساقت کرده باشه، ولی در مورد زید مثلا تعبیر به ثقه کرده، ما یقین نداریم که از باب اصالت العداله است. احتمال این رو میدهیم که روی منابع حسی در دسترس خودش این کار رو کرده باشه، حکم به ملزم هستیم که به این اخذ بکنیم. اگر از اشکال اول به وجه ثانی رفعیت بکنیم، اشکال دوم مرحوم آقای خویی به بله وجه دوم که تسهیل علامه لروایات محمد ابن احمد علوی باشه تمام نیست. این وجه دوم. وجه سومی که در کلام مرحوم وحید بهبهانی ذکر شده و در بله هم در مصابیش هم در حاشیه بر مدارک، اینه که محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه از این محمد ابن احمد علوی نقل میکنه، روایت میکنه، ولی ایشون را استثناء نکرده است از رواتی که در از روات این کتاب استثناء نکرده است، به خاطر اینکه محمد ابن احمد ابن یحیی صاحب نواد الحکمه از افراد مقربی نقل کرده، ولی در خودشون بله در مورد این قمیین، در مورد قمیین مرحوم صدوق ابن ولید، در مورد روات این کتاب فرمودن که به روایات این کتاب عمل میشه الا اونایی که این موارد از این قبیل باشه، الا اونایی که مثلا بله ابو سمعی، یکی از اونها مثلا ابو سمینه امثال اینا، حدود مثلا 30 نفر را نام بردن، مگه اینکه یکی از اونها باشه. ولی محمد ابن احمد جز اون 30 نفر مثلا نیست. این که محمد ابن احمد علوی واقع در سلسله روات کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی هست و جزء مستثناها نیست، جزء موارد استثنا نیست، این معلوم میشه که این پیش قمیین مثل مرحوم ابن ولید و مرحوم صدوق شخص ثقه است. ابن ولید اون چند نفر رو استثناء کرده، ایشون رو استثناء نکرده، معلومه که این شخص ثقه است. اینم وجه سوم، که این وجه سوم در کلام مرحوم وحید بهبهانی بوده، فرمودن که وهو ممن یروی عنه محمد ابن احمد ابن یحیی ولم یستثن روایاته القمیون، قمیون روایات این شخص را استثناء نکردن، جز اون 30 نفر نیست که استثناء 30 مورد نیست. این وجه سوم. مناقشه و اشکالی که نسبت به این وجه شده در کلام مرحوم خویی اینه که صرف عدم استثناء دلیل بر توثیق شخص نیست، بله قمیین مثل ابن ولید مرحوم صدوق اینا گفتن ما به روایات این کتاب عمل میکنیم الا این مثلا سی مورد به این که عمل کردن عمل میکنیم به روایات در غیر این سی مورد عمل میکنیم این نشون دهنده وثاقت روات حدیث نیست ممکنه روایات را حکم بله عمل به روایت بکنن یا حکم به صحت روایت بکنن ولی از این باب که این روایاتی که در این غیر این سی مورد هست این روایات مطابق با قواعد هست مطابق به قرینه محفوظ به قرینه هست به خاطر احتفاف به قرینه صدور این روایات را از معصومین علیهم السلام احراز کردیم از باب اطمینان به صدور وثوق به صدور روایت به عبارت دیگر حتی اگر تعبیر به صحت هم راجع به روایت کرده باشند ولی عنوان صحت مذکور در کلمات متقدمین با صحت در کلمات متأخرین فرق داره صحت در اصطلاح متأخرین صحیح بودن روایت به اینه که تمام روات روایت امامی عدل باشن ولی صحت در اصطلاح متقدمین اینطور نیست روی حساب در همون عبارت معروفی که در رجال کشی هست که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح عن جماعه مقصود از تصحیح در اونجا این نیست که اون افراد روات حدیث صحیح باشه ثقه هستن امامی عدل مقصود از تصحیح یعنی خود اون روایت قابل عقص هست امکان عقص به روایت منحصر در وثاقت راوی نیست ممکنه بله از راه قرینه حکم به اعتبار روایت کرده باشه پس این وجه سوم هم تمام نیست وجه چهارمی که بله ذکر شده که این وجه هم در کلام مرحوم وحید بهبانی ذکر شده این وجه چهارم هم در مصابی و هم در کتاب حاشیه مدارک اینه که فرمودن که بله مرحوم نجاشی در ترجمه امرکی داره که بله شیوخ اصحابنا از این امرکی نقل کردند بعد یکی از اونها را به عنوان نمونه ذکر کردن که بله بله یکی از اونها را ذکر کرده که عبدالله ابن جعفر همیری باشه نجاشی را در ترجمه امرکی اینجور گفته الامرکی ابن علی ابو محمد البوفکی تا اینجا که شیخ من اصحاب ناسقتان روا ان بله ان شیوخ اصحابنا بله روا ان شیوخ اصحابنا اینجا عبارت روا ان شیوخ اصحابنا منهم عبدالله ابن جعفر هبیری له کتاب بله ملاهم اینجا تعبیر روا ان شیوخ ولی الان تعبیر خود نجاشی اینکه شیوخ اصحابنا از او روایت کردند شیوخ اصحابنا از او روایت کردند خب در بعدم در خود همون ترجمه امرکی یکی از کتابهای امرکی را نقل کرده که کتاب ملاهم باشه در سند اون روایت محمد ابن احمد علوی عن الامرکی هست معلومه که این محمد ابن احمد علوی هم در نظر نجاشی جزء شیوخ اصحاب ما می شود که از امرکی نقل کرده خب تا اینکه راجب شخص تعبیر بکنن که این شیخ از من شیوخ اصحاب نا هست این نشون دهنده اعتبار و وجاهت شخص هست و الا اگه شخص معتبر در مقام نقل حدیث نبود چنین مطلبی را از او نقل نمی یعنی این چنین تعبیر را در مورد او به کار نمی بردن این را اصلش در کلام مرحوم وحید بهبانی هست هم در کتاب مثابی و هم در بله و هم در کتاب حاشیه بر مدارک اونجا هم فرموده یظهر من ترجمه الامرکی انه من شیوخ اصحابنا، این که محمد ابن احمد علوی از شیوخ اصحابنا هست. مرحوم آقای خویی هم در کتابای فقهیش در مباحث فقهی ولو به این وجه اشاره نفرمودن ولی در معجمشون این وجه را مطرح کردن، فرمودن که بعد از این که وجوه متعددی را نقل کردن برای اعتبار همین محمد ابن احمد علوی، در آخر فرمودن ولکنه حسنان لما یظهر من کلام نجاشی انه من شیوخ اصحابنا، از کلام نجاشی در ترجمه امرکی استفاده می شود که این از شیوخ اصحابنا است. خب این وجه بله وجه سوم یا وجه چهارم بودم بله، آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ اشکالی شده است نسبت به این وجه؟ بله بعض الاعلام در کتاب نکاحشون اشکال دارن که این برداشت مرحوم آقای خویی از این عبارت تمام نیست، چون ولو مرحوم نجاشی در ترجمه امرکی فرموده است که روا عنه شیوخ اصحابنا، ولی این معنای این عبارت این نیست که راوی از او شخصی که از شیوخ اصحابنا نباشه نیست، غیر از شیوخ اصحابنا از او روایت نقل نمی کنن. اگر معنای این عبارت این باشه که روا عنه شیوخ اصحابنا یعنی غیر کسی غیر از شیوخ اصحابنا از او روایت نقل نکنه، از این عبارت معلوم میشه که محمد ابن احمد علوی هم من شیوخ اصحابنا است. یه جا بگه شیوخ اصحابنا از او روایت میکنه، یه جا در سلسله سند ملاحم کتاب ملاحم امرکی بگه محمد ابن احمد علوی از او روایت میکنه، معلوم میشه که محمد ابن احمد علوی هم جز شیوخ اصحابنا است. ولی این عبارتی که مرحوم نجاشی داره که روا عنه شیوخ اصحابنا، این نفع نمیکنه نقل کردن و روایت کردن شخصی که لا یکون من شیوخ اصحابنا، چون نفع نمیکنه روی این حساب اگر محمد ابن احمد علوی در سلسله سند واقع شده نمیتوان نشان به نجاشی نسبت داد که ان در نجاشی هو من شیوخ اصحابنا، چه این مطلبی را نمیتوان به نجاشی نسبت داد. بله این اشکالی است که به این بله البته تعبیر برداشت مرحوم آقای خویی بود، ولی اصل مطلب در کلام مرحوم خود وحید بهبانی بوده دیگه، خود این بحث در کلام مرحوم وحید بهبانی ذکر شده. آیا این اشکال تمام یا تمام نیست؟ ممکنه گفته بشه که بله این فی حد نفسی این عبارت که روا عنه شیوخ اصحابنا، این نشوندنده این نیست که ذی شخص آخری که لا یکون و من شیوخ اصحابنا، این نقل نمی کنه، بل این قسمتش تمامه، فی حد نفسی چنین دلالتی ندارد. ولی در جایی که خود شخص نجاشی این عبارت را به کار ببره، بعد بلا فاصله کتابهای اون را بله بیان بکنه و در سلسله کتابهاش این را این عبارت را ذکر بکنه، این بعد از او بلا فاصله بگه کتاب ملاحم داره، کتاب ملاحم را هم این افراد ازش نقل کردن، این نشوندنده اینه که اون بقیه افراد جز شیوخ اونایی که در سلسله سند واقع شدن، یعنی نقل میکنن از امرکی، اینها هم جز شیوخ اصحابنا هستن. همونجا نجاشی اینجور گفت بعد از این که گفت روان حشویق اصحابنا من هم عبدالله ابن جعفر همجری، بعد داره که لهو کتاب الملاحم اخبرنا ابو عبدالله القزوینی تا به قال حدثنا احمد ابن ادریس قال حدثنا محمد ابن اسماعیل العلوی عن الامرکی و لهو کتاب النوادر، بعد سند او را که از امرکی نقل میکنه از امرکی عبدالله ابن جعفر انهو بله عبدالله ابن جعفر مستقیما از او نقل میکنه، از امرکی نقل میکنه. خب این در کنار او بعد از او بلافاصله بگوید، این ظاهر در اینه که این هم از شیوخ اصحابنا هست. روی حساب در حد این تعبیر که محمد ابن احمد علوی من شیوخ اصحابنا باشه، این اشکال وارد نیست به این عبارت. این وجه بله سوم یا وجه چهارم بود. وجه پنجم که این در دیگه در این وجه پنجم در کلام مرحوم وحید بهبانی نبود، جز اون وجود نیست، ولی در کلام مرحوم آقای حکیم آمده است. حالا شاید قبل از مرحوم آقای حکیم اشخاص دیگه هم این را بیان کرده باشند، و اون اینه که گفتن مرحوم صدوق از محمد ابن احمد در کتاب کمال الدین یا اکمال الدین این محمد ابن احمد علوی را که مطرح کرده راجب او این تعبیر را به کار برده که حدثنا الشریف الدین الصدوق ابو علی محمد ابن احمد ابن زیاد که آخرتا منتهی میشه به امیرالمومنین علیه السلام که تعبیر علوی را در مورد او به کار میبرن. خب این که بله یا تعبیر شریف الدین در بعضی از نسخ داره شریف الدین، این شریف الدین هم از باب لقبه، از باب لقب نیست، از باب وصف. اینکه بگی که با عنوان مثلا شرف الدین اون لقب خاصی باشه، نه، روی این تعبیر بله عنایت دارن. علایاله در مورد او تعبیر صدوق به کار رفته، تعبیر صدوق به شخصی گفته بشه، در مورد شخصی گفته بشه، معلومه که این شخص شخص ثقه‌ای هست دیگه، تصریح به وثاقت او هست دیگه. روی این حساب اینجا از این عبارت مرحوم صدوق در کتاب کمال الدین استفاده میشه که این شخص شخص جلیل القدری هست. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ اشکال شده در کلام مرحوم خویی به این وجه اشکال شده. اشکال هم واضح هست که فرمودن که اگر این تعبیر صدوق در مورد محمد شخصی به کار برده بشه، این از حد بله تعبیر دین یا شرف الدین صدوق در مورد شخصی به کار برده میشه، این نشون میده که شخص نه تنها ثقه هست بلکه در مراتب بالای از عدالته. به هر کسی این تعبیرها را به کار نمیبرن. ولی اشکال اینه که این محمد ابن احمد علوی که مورد این تعبیر مرحوم صدوق در کتاب کمال دینه، این شخص مورد بحث در این حدیث علی ابن جعفر نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم صدوق راجع به شخصی این را میگوید که او در حقیقت مرویون عنه بلاواسطه مرحوم صدوق است، ولی این محمد ابن احمد علوی که ما ازش بحث میکنیم، این راوی از کیه؟ راوی از امرکی هست که مرحوم بله کلینی مثلا از احمد ابن محمد ابن یحیی نقل میکنه، محمد ابن یحیی از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، و محمد ابن علی ابن محبوب از محمد ابن احمد علوی نقل میکنه. مرحوم کلینی مثلا با دو تا واسطه نقل میکنه. مرحوم کلینی که متقدم بر مرحوم صدوق هست، از این محمد ابن احمد علوی نقل میکنه. این شخصی که با دو تا واسطه تا از مرحوم کلینی متقدم هست، این دیگه نمیتونه مرویون عنه مرحوم صدوق باشه. اونی که مرحوم صدوق این تعبیرات را در مورد او به کار برده شخص آخری هست. دون حساب توثیق او و تعدیل او مشکلی در حدیث مورد بحث ما رو حل نمی کنه، چون یه شخص آخری هست. این وجه پنجم که در کلام مرحوم بهید نبود. یه وجه ششمی هم در اینجا وجود داره که این وجه ششم در کلام مرحوم بهید ذکر شده. و اون وجه عبارت از اینه که فرمودن شما به سند این روایت به خاطر محمد ابن احمد علوی اشکال بکنید، ولی ما به شما سند دیگه نشان می دهیم که اون سند معتبره، و اون اینه که این روایت در کتاب علی ابن جعفر ذکر شده و مرحوم شیخ سندش به کتاب علی ابن جعفر سند تامی هست که درش محمد ابن احمد علوی وجود نداره. رو این حساب از راه سند عام شیخ به کتاب علی ابن جعفر این روایت علی ابن جعفر تصحیح میشه، ولو این سند درست نشد، این شخص محمد ابن احمد علوی توثیق نشد، ولی از راه اون سند آخر مشکل حل می شود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.